میکنید.
3 دقیقه از نیمه شب گذشته و شما ما رو با مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی میکنید. سپاسگزارم اگر که از آغاز این مجله با ما همراه بودید و سلام میکنم به شما که همین الان به ما به رادیو فردا پیوستید. اجازه بدید با همکارم آزاده اسدی مروری بکنیم بر آخرین خبرها، برگردیم ادامه بدیم این مجله رو در کنار هم. آزاده سلام.
سلام فهیمه و سلام بر شما، وقتتون بخیر. وبسایت کلمه در گزارشی تازه از دیدار نوروزی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با فرزندانشان نوشته است که این دیدار در شمال ایران تحت تدابیر شدید امنیتی انجام شده است. بر پایه این گزارش، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد چند ساعتی با فرزندانشان درباره مسائل گوناگون گفتگو و بار دیگر بر مواضعشان تاکید کردند. همچنین به آنها اجازه داده شده مسافتی را پیاده طی کنند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تاکید کرده است که مذاکرات هسته‌ای با ایران 26 فروردین ماه شنبه آینده در استانبول انجام می شود. خانم اشتون ابراز امیدواری کرده است که اولین دور این مذاکرات فضای مناسب برای پیشرفت ملموس و تداوم آن ایجاد کند. شبکه پرس تیوی گزارش داده بود که ایران با انجام مذاکرات در استانبول موافقت کرده است. در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری فارس، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 91 دولت را تصویب نکرده است. کمیسیون تلفیق رعایت نکردن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، معلوم نبودن نرخ ارز و واقعی نبودن درآمدها و چند مورد دیگر را دلایل تصویب نکردن لایحه ذکر کرده است. همچنین درآمدها و چند مورد دیگر در این مسئله ذکر شده و کلیات لایحه بودجه هنوز در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته نشده و در صورت رأی آوردن در صحن علنی به کمیسیون بازگردانده می شود. پنجمین جلسه دادگاه موسوم به پرونده فساد بزرگ مالی صبح یک شنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در این جلسه به اتهام‌های معاون مالی و توسعه شرکت امیر منصور آریا پرداخته شد. رسانه‌های ایران متهم را الفشین معرفی کردند. اتهام او هم فساد فل ارز گزارش شده است. نماینده دادستان تهران در جلسه روز یک شنبه گفته است که هیئت‌های مدیره بانک‌های ملی و صادرات و برخی نمایندگان مجلس هم در این پرونده متهم هستند که در دادگاه دیگری محاکمه خواهند شد. صدها تن از کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران صبح روز یکشنبه در مقابل ساختمان ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از یکی از کارگران معترض، هر یک از تجمع کنندگان 8 ماه حقوق، بیمه و عیدی به مبلغ تقریباً 4 میلیون تومان طلب کارند. کارخانه صنایع فلزی ایران بیش از 1200 کارگر داشته که اکنون به 800 تن رسیده است. و بیرون از ایران، به گزارش روزنامه واشنگتن پست، سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، سازمان سیا، از بیش از 3 سال پیش هواپیماهای بدون سرنشینی را برای عکس برداری و جمع‌آوری اطلاعات از تأسیسات هسته‌ای ایران به فضای ایران می‌فرستاده و به نوشته همین روزنامه، این هواپیماهای بدون سرنشین تا عمق 1000 کیلومتری در داخل ایران پرواز کردند و تصاویری از تأسیسات محرمانه هسته‌ای فردو گرفتند و به مبدأ بازگشتند، بدون آنکه دفاع ضد هوایی ایران متوجه عملیات این هواپیماها از نوع RQ-170 شود، تا اینکه یک مدل از آنها در ماه دسامبر آذر ماه گذشته در داخل ایران سقوط کرد. فهیمه؟
سپاسگزارم آزاده اسدی و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. حالا دعوت میکنم که در ادامه این مجله نیمه شب شنونده برنامه هفتگی زنان رادیو فردا باشید. صدای دیگر، صدای زنان. این هفته همکارم شیرین فامیلی این برنامه رو تهیه کرده بود. اگر که دیروز شنیدن رو از دست دادید، حالا فرصت خوبی است که بازپخشش رو بشنوید. من فهیمه خضری‌دری، پیش از اینکه این برنامه رو بشنوید، با شما در پایان این مجله نیمه شب خداحافظی میکنم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این هفته صدای دیگر، من شیرین فامیلی در غیاب همکارم رویا کریمی مجد میزبان شما هستم، با این امید که با ما بمانید. دوره هشتم مجلس شورای اسلامی که حدود 2 ماه به پایان آن مانده، در روزهای گذشته طرح یک فوریت تشکیل کمیسیون زنان و خانواده را تصویب نکرد. طرح این کمیسیون را چند ماه پیش زهره الهیان نماینده تهران در مجلس داده بود و هدف او آنگونه که خودش به خبرگزاری ها گفته است بررسی لوایح و طرح‌های حوزه زنان و خانواده در یک کمیسیون اختصاصی بوده است. اما تشکیل کمیسیون زنان و خانواده در مجلس در صورت تصویب چه نقشی میتواند در دفاع از حقوق زنان داشته باشد؟ پرسشی است که با فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین مجلس در میان گذاشتم.
این زنانی که تو این دو تا مجلس فعلی و مجلس قبلی بودن، زنانی بودن که اساساً همه این روش‌های غلطی که علیه زنان هست رو تأیید کردن، ترویجش دادن. بنابراین این یک نگرانی اساسی در خصوص زنان نماینده فعلی مجلس هست. ما میدونیم که همین مسئله لایحه خانواده در دستور کار مجلس بوده و در واقع بعضی از همین زنان نماینده فعلی از چند همسری دفاع کردن. خب این نوع مسئله بیشتر ما رو نگران میکنه تا اینکه در واقع اساسا یک کمیسیونی به نام زنان در مجلس وجود داشته باشه. من شخصا خودم موافق تشکیل کمیسیون زنان خواهم بود، برای اینکه بالاخره این کمیسیون زنان اون وقت باید به شکل مرتب به مسائل مختلف زنان از زوایای مختلف بپردازه.
یکی از نماینده های مجلس در توضیح مخالفت خودش با تشکیل این کمیسیون گفته در دوره هفتم 13 خانوم در مجلس شورای اسلامی بودند، در دوره هشتم این تعداد به 8 نماینده تغییر پیدا کرده و در دوره نهم 4 نماینده بیشتر نخواهیم داشت. بنابراین با این تعداد نماینده چطور به این طرح رأی بدیم؟ به نظر شما این استدلال منطقی هست؟
استدلال نمایندگان مرد خیلی غلط بوده که فکر میکنن که لزوماً کل خانوم ها باید برن توی اون کمیسیون، یا مثلا 7-8 خانوم بیشتر انتخاب نشدن. خب کمیسیون وقتی تشکیل میشه لزوماً معنیش این نیستش که اگر مثلا این کمیسیون ویژه زنان هست همه زنا برن توی این کمیسیون. خب مردها هم میرن، منتها دستور جلسه این کمیسیون مسائل زنان خواهد بود. من میتونم بگم که نگرانی اون نمایندگانی که رأی منفی دادن رو میتونم درک بکنم، برای اینکه وقتی یک کمیسیونی تشکیل میشه اون کمیسیون باید رسمیت پیدا بکنه و احتمالاً با توجه به جو مجلس که خیلی مسائل زنان براشون مهم نیست، داوطلبان بسیار کمی وجود خواهد داشت. اگر که اشتباه نکنم هر کمیسیون حداقل باید 21 عضو داشته باشه. پیدا کردن 21 عضو نمایندهی که عضو کمیسیون زنان و خانواده باشن شاید در عمل یه مقدار سخت و دشوار بشه.
خانم حقیقت جو، در دوره‌های پیشین مجلس از جمله در دوره ششم که شما خودتون نماینده اون بودید، آیا بحث تشکیل کمیسیون زنان و خانواده بود؟
اون موقع تازه کمیته زنان و خانواده تشکیل شده بود و ما می‌خواستیم ببینیم که توی کمیته زنان و خانواده چه کار می‌خوایم بکنیم. و بعدم مهمترین مسائل زنان که مسائل قضایی بوده در کمیسیون قضایی مجلس مطرح می‌شده. به نظر من پیش از این که مجلس فکر تشکیل یک کمیسیون ویژه زنان باشه، اون نمایندگان زن باید به دنبال این باشن که قوانین مربوط به زنان رو اصلاح بکنن و اصلاح قوانین زنان میتونه در چارچوب کمیسیون های فعلی مجلس هم اتفاق بیفته. این نکته اصلیه که ما انتقاد به نماینده های فعلی داریم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
برنامه این هفته صدای دیگر همچنان به مسئله زنان و نقش آنها در حوزه سیاست می‌پردازیم. هفته گذشته در میانمار، کشوری که حدود نیم قرن نظامیان بر آن حکومت کرده اند، آن سان سوچی از چهره‌های سرشناس جنبش دموکراسی خواهی در این کشور توانست به پارلمان راه یابد. او رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی است و این حزب در این دوره از انتخابات توانست 44 کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد. آن سان سوچی که دختر یکی از سیاستمداران سرشناس و قهرمان ملی میانمار است، 66 سال دارد و برنده جایزه صلح نوبل 1991 است. او نزدیک به 2 دهه از عمر خود را در حبس و حصر خانگی به سر برده است. اهمیت پیروزی خانم آن سان سوچی در صحنه سیاسی کشورش میانمار را نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان و جنسیت در دانشگاه کالیفرنیا، از چند زاویه مورد توجه قرار می دهد.
هم از این جهت که او یک زن مبارز در راه آزادی و دموکراسی هست و بوده، مهمه که به نقشش نگاه کنیم به عنوان یک زن، و هم به این عنوان که اصولا زنان به غیر از حالا مبارزه در جهت حقوق خودشون به عنوان شهروند مساوی با مردان، در جهت ایجاد دموکراسی به طور کلی چه نوع نقشی میتونن بازی کنن، یعنی رابطه زنان حق‌خواه با دموکراسی و قدرت سیاسی و یک دولت استبدادی چگونه باید باشه. اصولاً روش و منش و استراتژی که خانم آن سان سوچی به کار برد به نظر من درس‌های مهمی بر ما داشته. همیشه یک زنی بوده که آهسته اما پیوسته روی مبارزه پا فشرده، چندان اهل جنجال و سر و صدا نبوده، با اینکه دهه ها در حصر خانگی به سر برده هیچ وقت آرمان و هدفی رو که داشته فراموش نکرده، پایداری نشون داده، روحیه خیلی خوب نشون داده. اگرچه خب مثل بسیاری از زنان برجسته در عرصه سیاست در واقع از طریق خانوادش و پیوندش با یک مرد سیاسی مطرح شده در جامعهش، خب میدونید که پدرش رو کشتن، پدرش که در واقع از رهبران ملی برمه بود. مهم اینه که او به خاطر شخصیت خودش، اعتقادات خودش و اون درایت زنانه‌ای که داشت تونست که حقانیت ملی و یک احترام جهانی رو برانگیزه.
در حالی که در برخی از کشورهای اکثرا مسلمان آسیای جنوبی و مرکزی همچون هند، پاکستان و بنگلادش و اکنون میانمار، زنان در تاریخ و سیاست نقش‌های قوی‌تری داشتند، اما در ایران این نقش بسیار کمرنگ بوده و در دوره‌های اصلاً نقشی نداشتند. نیره توحیدی در این مورد به چند عامل مهم اشاره می‌کند.
ایران یه مقداری شبیه بیشتر کشورهای خاورمیانه است، به غیر از البته ترکیه که خب در اونجا ما زنان قدرتمند سیاسی داشتیم اخیراً، ولی ایران هنوز متاسفانه از این جهت‌ها عقب. ما حتی پادشاهامون وقتی که فرزند ذکور نداشتن ازدواجای مجدد و مجدد میکردن که حتما جانشینشون مرد باشه، که مبادا یک زن به ناچار، که استثناءً در تاریخ قدیم ایران داشتیم بعضی شاهزاده های زن که در یه دوره کوتاهی شاه هم شدن یا ملکه شدن، در تاریخ ما متاسفانه نبوده و این فرهنگ سیاسی ما هنوز احتیاج به تحولات زیادی داره که بتونه بپذیر زنان رو در عرصه رهبری سیاسی. خب این یه مقدار تاریخی، یه مقدارم بستگی به این داشته که گاهی دختران یا همسران یا مادران مردان سیاسی وارد عرصه شدن و خب تونستن خودی نشون بدن و در قدرت سیاسی شرکت کنن. من فکر میکنم این فضا و این فرهنگ سیاسی در ایران هم در حال تغییر هست. اگر فضا و امکانات سیاسی فراهم بشه، فرصت سیاسی فراهم بشه، ما زنان بسیار قدرتمند از لحاظ حتی رشد سیاسی داریم که بتونن نقش سیاسی مهمی بازی کنن. مثلا شما امروز خانم زهرا رهنورد رو میبینید که داره نقش بازی میکنه در کنار مردان سیاسی، یا حتی همسر خانم کروبی نقش مهم سیاسی بازی میکنه. ولی اگر فضا اجازه بده، امکانات فراهم بشه، من مطمئن هستم که در عرصه سیاسی و دولتی هم ما زنان شایسته‌ای خواهیم داشت.
با امید اینکه برنامه این هفته صدای دیگر مورد توجه شما قرار گرفته باشد، برایتان روزهای خوشی آرزو دارم.
ارتباط با جهان.